أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، مناقشه اول در استدلال به آیه شریفه برای تصحیح عقود و قراردادها در موارد شک در صحت و فساد، که این مناقشه در کتاب بلغة الفقیه مطرح شده، این بود که استدلال به آیه شریفه برای این مدعا متوقف بر این هست که از آیه شریفه در ناحیه مستثنا عموم فهمیده بشه، یعنی آیه دلالت بکنه بر این که هر معامله‌ای که مصداق تجارتاً عن تراض باشد، این معامله صحیحه. استدلال متوقف بر این امر هست، ولی آیه چنین دلالتی ندارد که در ناحیه مستثنا افاده عموم بنماید، چون وزان آیه شریفه وزان تعبیراتی مثل لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، الا به فاتحه الکتاب و امثال این ترکیبها هست که کلام در این موارد مسوغ برای بیان شرطیت مستثنا هست و از کلام این مقدار استفاده می شود که بدون شرط که در ناحیه مستثنا ذکر شده، بدون شرط مستثنا من، عنوان در مستثنا من صحیح نیست. در حقیقت مستفاد از امثال این ترکیبها عموم حکم در ناحیه مستثنا من هست، نه در ناحیه مستثنا، نه عموم حکم مستثنا. در این مثال لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، در این دو مثال اونی که کلام دلالت بر این می کند بطلان صلات در فرض فقد طهارت و فقد فاتحه الکتاب هست، نه اینکه هر صلاتی که مشتمل بر فاتحه باشد صحیح هست و ان لم تکن واجدتا لسائر الاجزا، یا در لا صلات الا به طهور مفاد کلام این نیست که هر صلاتی که مشتمل بر طهور باشد صحیح هست و ان لم تکن واجدتا لسائر الشرائط، مثلا استقبال قبله به سطر و امثال اینها. این مناقشه ای بود که در استدلال به آیه شریفه مطرح شده. صاحب بلغة الفقیه در جواب این اشکال میگوید که این اشکال در صورتی وارد هست که استثناء در آیه شریفه استثناء متصل باشد، ولی اگر استثناء منقطع باشد این اشکال وارد نمیشه. این که شما گفتید در موارد استثناء کلام مسوغ برای بیان عموم در ناحیه مستثنا من هست، لا مستثنا، این در استثناهای متصل این مطلب شما صحیح هست، ولی اگر استثناء در یک کلام استثنای منقطع باشد، در موارد استثنای منقطع کلام دلالت بر عموم در ناحیه مستثنا می کند. دلالت کلام بر عموم در ناحیه مستثنا تمام هست، مرکز العموم مستثنا هست. در استثناءات منقطع مرکز العموم مستثنا من نیست، بلکه مرکز العموم مستثنا هست. چرا در استثناءات منقطع اینطور هست که مدلول کلام و ما اونی که کلام مصوغ برای اون شده بیان عموم در ناحیه مستثنا هست؟ چون در موارد استثنای منقطع با توجه به اینکه مستثنا حقیقتاً خارج از مستثنا من هست و از جنس او نیست، از موضوع مستثنا من حقیقتاً و واقعاً و ذاتاً خارج هست، این مغایرت مستثنا با مستثنا من در جنس به موضوع باعث میشه که این استثناء مستلزم این نباشد که ما ادای مستثناء از جنس مستثناء من باشد به صورت کلی، غیر از مستثناء بقیه هم از جنس مستثناء من باشد، مشمول حکم مستثناء من باشد، تا اینکه به عموم حکم در ناحیه مستثنا من اخذ بشه. بلکه غایت امر این هست که در موارد استثنای منقطع نقیض حکم مستثنا من برای مستثنا ثابت میشه، یا برای نظیر مستثنا از اموری که خارج از مستثنا من هستند ثابت میشه، به خاطر مغایرت در موضوع و جنس با مستثنا من. رو این حساب مرکز عموم در استثناء منقطع حکم مستثنا هست و کلام مصوغ برای بیان حکم در مستثنا فقط میشه، نه اینکه در ناحیه مستثنا من. مثلا در مثال لا تأکل الحرام الا ما کان کدن بالیمین که از موارد استثناء منقطع هست، کلام مصوغ برای بیان حلیت ما حصل بالکد هست، نه این که حلال منحصر در کد یمین باشه و غیر کد یمین بقیه موارد عقل همه اونها مصداق حرام باشد، عقل در بقیه موارد در همه موارد حرام باشد که عموم در قسمت مستثنا من فهمیده بشود از کلام. در لا تأکل الحرام الا ما کان کدن بالیمین که استثنای منقطع هست، متفاهم از کلام و ما یستفاد من الکلام، حلیت بیان حلیت در قسمت مستثنا هست، طبعا این می شود مرکز العموم و استفاده حلیت نسبت به همه مصادیق کد بالیمین می شه. جواب ایشون این بود که این حرف شما و این اشکال شما در صورتی صحیح است که استثناء در آیه از قبیل استثناء متصل باشد. این حرفای شما که ما یستفاد من الکلام فقط شرطیت هست در موارد استثناء متصل درسته، ولی در موارد استثناء منقطع ما یستفاد من الکلام عموم در ناحیه مستثنا هست. و در آیه شریفه استثناء در آیه شریفه از قبیل استثناء منقطع هست، نه استثناء متصل. چرا استثناء در آیه شریفه را باید از قبیل استثناء منقطع بگیریم نه استثناء متصل؟ به دو وجه. وجه اول اینه که حمل استثناء در آیه شریفه بر استثناء متصل مستلزم حذف و تقدیر هست، باید ملتزم به حذف بشیم. همانطور که در اون کتاب اومده برای توجیه استثناء متصل، اینکه آیه استثناء در آیه استثناء متصل باشد، گفته باید عبارت را اینجوری حساب بکنیم که در آیه شریفه که فرموده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض، ما تقدیر بگیریم و چیزی را در نظر بگیم مقدر هست که در عبارت حذف شده. تقدیر کلام این بشود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ان ترازیتم و ان ترازیتم، اموالتون را به باطل نخورید ولو ترازی در بین باشد. بر اساس این تقدیر مستثنا منه در آیه شریفه شامل تجارت و غیر تجارت میشه. این از یک جهت. از جهت دیگه، چه ترازی وجود داشته باشد چه ترازی وجود نداشته باشد، اینها مشمول مستثنا منه در آیه میشه. وقتی مستثنا منه در آیه اطلاق و عموم داشت و در قسمت مستثنا من آیه دلالت کرد بر اینکه همه اینها حرام هست و بالباطل هست، اون وقت تجارت انتراز استثناء بشه. بگیم در حقیقت تقدیر در آیه این بشود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ان ترازیتم و ان ترازیتم، یعنی سواء ترازیتم او لم ترازیتم، سواء ترازیتم یا این که لم تتراز، بله لم تترازون علی ذلک، چه ترازی کرده باشید چه ترازی نکرده باشید. الا ما کان تجارتا عن تراض، الا ان تکون تجارت عن تراض، این هم به عنوان مستثنا ذکر میشه. حالا تقدیر را در اون کتاب اینجور توضیح داده، میشود تقدیر را و حذف را به نحو دیگه بیان بکنیم که قبلا هم اشاره شده که لا تاکلوا اموالکم بال لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب فإنه باطل الا ان تکون تجارت عن تراض، الا اینکه اون سبب تجارت عن تراض باشه. این به این نحو هم اگه معنا بکنیم استثناء می شود استثناء متصل، که البته مشتمل بر حذف و تقدیر هست. اشکال اول در کلام ایشون، در کلام بلغت الفقیه، برای اینکه این استثناء استثناء متصل نیست بلکه استثناء منقطع هست، اشکال اول و وجه اول اینه که اگر استثناء متصل باشد این مستلزم حذف و تقدیر هست، باید شما مقدر در آیه را به این نحو بگیرید و حال اینکه حذف و تقدیر خلاف اصله. این یک وجه. وجه دوم برای اینکه استثناء در آیه استثناء متصل نیست به استثناء منقطع هست اینه که اگر استثناء در آیه شریف استثناء متصل باشد، این امر مستلزم التزام به نص هست یا کثرت تخصیص مستحجن، التزام به اتصال در استثناء در آیه شریفه مستلزم اینه که یا ما قائل به نسخ در حکم آیه شده باشیم، یا بگیم نه نسخ نشده، عمومش باقی هست ولی ملتزم به کثرت تخصیص، به خروج اکثر افراد شده باشیم که از موارد تخصیص اکثر مستهجن هست. چرا اتصال در آیه شریفه، چرا اتصال در آیه شریفه و عدم انقطاع مستلزم این محذور هست؟ چون بنابر متصل بودن استثناء در آیه شریفه، مفاد این آیه شریفه مجموعاً با ملاحظه مستثنا و مستثنامه، مفاد آیه شریفه و مدلول آیه شریفه این می شود که آیه دلالت می کنه بر حرمت عقل به کل ما عدد تجاره، کل سبب الا اونی که از راه تجارت انتراز باشه. هر چیزی که مستاق تجارت انتراز نباشه این حرام حساب می شود به حسب مدلول آیه، علا تقدیر اتصال استثنای در آیه. خب این مفاد آیه این می شه. و حال این که عملا این طور نیست که اسباب حلیت عقل و جواز العقل اختصاص به تجارت انتراز داشته باشه و منحصر در تجارت انتراز باشه. چرا؟ ضرورت انهو کما یهل العقل بهی به ذالک، یهل بالهبات والوقوع، به خاطر اینکه به ضروره همانطور که عقل از راه تجارت انتراز صحیح هست و حلال هست، جائز هست، همینطور هم عقل اموال مردم بخواهن اموال همدیگر را عقل بکنن از راه هبات، از راه هبه، از راه وقوف، وقف، صدقات، وصایا، عروش الجنایات و سایر النواقل شرعیه، بقیه نواقل شرعیه که مصداق تجارت نیست، ول اباحات، مواردی را که مردم بعضی از اینها مال دیگری را ازش استفاده میکنه و تصرف میکنه در او، به اباحه شرعیه یا اباحه مالکیه. اباحه شرعیه در مثل حق الماره که ولو مالک مباه نکرده باشد ولی برای کسی که عبور میکنه از کنار باغ استفاده کردن از اون میوه ها صحیحه. به سایر نواقل شرعیه و اباحات به قسمه ها از شرعیت و مالکیه. اباحه مالکی هم که معلوم خود مالک اجازه تصرف در این کار را میدهد، مباه میکند برای دیگری تصرف در مال خودش را. خب چطور میشه با توجه به این که در شریعت اسباب دیگری برای حلیت عقل وجود دارد، اسباب متعددی و اسباب حلیت منحصر نیست به تجارت انتراز، اگر استثناء در آیه استثناء متصل باشه، مفاد آیه میشه منحصر بودن سبب حل در تجارت انتراز. و اینا قابل جمع نیستن. یا باید بگیم که اونچه که در آیه بیان شده حکم ابتدایی در شریعت بود که بعدن نسخ شده، در مرتبه بعد نسخ شده، یا اینکه بگیم نه آیه به عمومش دلالت بر عدم جواز، عدم حلیت عقل در غیر تجارت انتراز میکنه به عمومش، ولی این عموم تخصیص خورده است به موارد متعددی از قبیل هبه، وقف، صدقه، وصیت و امثال اینها. این اشکال صاحب بلغت الفقیه میگه این اشکال در صورتی وارد هست التزام به نسخ
یا التزام به تخصیص اکثر مستهجن، کسرت تخصیص مستهجن اشکال در صورتی وارد می شود که استثناء متصل باشه. اگر استثناء متصل باشد، استثناء متصل باشد و کلام مسوغ برای بیان شرطیت در ناحیه مستثنا باشد، این اشکال پیدا میشه. ولی اگر ما استثناء را استثنای منقطع گرفتیم، این اشکال پیش نمی آید، چون بنابر استثنای منقطع کلام مسوغ برای بیان سبب خاص میشه. کلام مفاد کلام و مستفاد از کلام اینه که اونجه که در ناحیه مستثنا ذکر شده است سببیت دارد برای حلیت عقل. حصر سبب حل در این رو بیان نمی کنه، بلکه سبب بودن مذکور در ناحیه مستثنا رو دلالت داره. خب اگر سببیت این رو دلالت داشت، طبعا عموم ازش استفاده میشه و استفاده میشه که هر جا که مصداق تجارت انتراز باشه این حلال هست، اکل مال در اون مورد مشکلی هم پیش نمی آید، چون مفاد آیه حصر سبب نبود تا مستلزم محذور نسخ یا تخصیص کثرت تخصیص مستحجم باشه. این مطلبی که در کلام صاحب بلغة الفقیه در جواب از اون مناقشه بیان شده. نتیجه بحث به اونجه که در بلغة الفقیه اومده این میشه که ایشون قبول کرده است که اگر استثناء در آیه شریفه استثناء متصل باشد، اشکال وارده، اشکال مستشکل وارد هست، ولی اگر منقطع باشد اشکال وارد نیست. و استثناء در آیه هم در بین این دو احتمال که منقطع باشد یا متصل، در میان این دو احتمال صحیح و متعین این هست که استثناء را از قبیل استثناء منقطع بگیریم، چون التزام به استثناء متصل و حمل استثناء در آیه بر استثناء متصل مستلزم محذور هست و به دو وجه نمیتوان به اون ملتزم شد. این کلام صاحب بلغة الفقیه. در بررسی این کلام که مشتمل بر اصل اشکال بود و مطالبی که در جواب از اشکال مطرح شده، در بررسی این کلام در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول اینه که آیا استثناء در آیه شریفه میتواند از قبیل استثناء متصل باشد یا نمیتواند از قبیل استثناء متصل باشه، بلکه لزوماً باید استثناء در آیه شریفه را استثناء منقطع بگیریم. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که حالا اگر استثناء در آیه استثناء متصل بود، در تقدیری که استثناء در آیه استثناء متصل باشد، آیا از آیه شریفه عموم در ناحیه مستثنا استفاده می شود که ما این آیه شریفه را به عنوان عام فوقانی و قاعده عام قرار بدهیم، در موارد شک در صحت و فساد قراردادها به او استدلال بکنیم، یا اینکه نه، علی تقدیر اتصال استفاده عموم از آیه شریفه نمی شود به اون نحوی که در کلام صاحب بلغة الفقیه اومده به ایشون ملتزم به اشکال شده است. اما در مرحله اول از بحث که استثناء در آیه شریفه آیا از قبیل استثنای متصل هست یا اینکه استثناء از قبیل استثنای منقطع هست؟ خب فی حد نفسی ما باشیم و آیه شریفه با این تعبیرات و کلماتی که در آیه شریفه به کار رفته، دو تا احتمال در آیه شریفه از جهت نوع استثناء وجود داره. یک احتمال اینه که استثنای در آیه استثنای منقطع باشد، یه احتمال این که استثنای متصل باشه. بیانی در کلام صاحب بلغت الفقیه بود برای رد اتصال در استثناء. باید ببینیم این بیان تمام هست یا تمام نیست. بیان ایشون مشتمل بر دو اشکال بود. به دو وجه استثنای در آیه شریفه را گفته که نمی شود استثنای متصل بگیریم، بلکه حتما باید استثنای منقطع بگیریم. این دو تا وجه، وجه اول این بود که استثنای متصل، وجه اول این بود که استثنای در آیه شریفه استثنای متصل نیست. چرا؟ چون استثنای متصل اگر بخواهیم بگیریم باید ملتزم به حذف و تقدیر بشویم، به اون نحوی که در کتاب بلغت الفقیه مطرح شده، یا به اون نحوی که قبلا توضیح داده شد که بگیم تقدیر در آیه اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. خب وجه اول برای رد اتصال در استثناء این بود که استثنای متصل مستلزم حذف تقدیره و حذف تقدیر هم خلاف اصل هست. آیا این وجه تمامه یا تمام نیست؟ اشکالی که، یعنی جوابی که از این وجه داده میشه، عبارت از اینه که بله، از این طرف در ناحیه استثنای متصل، حمل بر استثنای متصل، این حمل مستلزم حذف و تقدیره، ولی از اون طرف کلام استثنایی که در کلام وارد شده، ظاهر اولی استثناء اینه که استثناء را استثنای متصل بگیریم، نه استثنای منقطع. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ظاهر و موافق با قواعد عربیه اینه که استثنای متصل باشه، یعنی مستثنا داخل در مستثنا من بوده و به وسیله استثنا خارج شده، از حکم مستثنا من خارج شده است. ظاهر اولی در استثنا اینه. خب در اینجا شما در دوران بین اینکه استثنای منقطع باشد یا استثنای متصل باشه، هم دایر بین دو خلاف ظاهر هست، هم دایر بین دو خلاف ظاهر هست، مردد بین دو خلاف ظاهر هست. از یک طرف حمل استثنا بر انقطاع و منقطع بودن خلاف ظاهر هست، از طرف دیگر حمل استثنا بر اتصال هم خلاف ظاهر هست، چون مستلزم حذف و تقدیر و حذف و تقدیر هم برخلاف ظاهر هست. اینطور نیست که در دوران بین منقطع بودن و متصل بودن فقط یکی از اینها برخلاف ظاهر و دیگری موافق با ظاهر باشه تا شما با اصالت و ظهور به مقتضای اصل و عقلایی یک طرف را تعیین بکنید. همونطور که حظ و تقدیر خلاف ظاهر هست، منقطع بودن استثناء هم خلاف ظاهر هست. روی حساب این وجه اول نمیتواند معین انقطاع استثناء و عدم اتصال باشه. فی حد نفسی باید حساب بکنیم. در اینجا با توجه به خصوصیاتی که در بین هست، اگر یک مناسبتی وجود داشته باشد که اقتضا بکنه ما استثناء را استثناء منقطع بگیریم و مرتکب حذف و تقدیر بشویم، کلام را حمل بر اون معنا میکنیم. ولی اگر مناسبتی متعین میشود که استثناء را در اینجا استثناء منقطع بدانیم و استثناء منقطع بدونی، حمله بر استثناء متصل نکنیم. اگر از مقایسه نظائر مثلا این از مقایسه نظائر در آیه شریفه که قبلا هم مثالهایی برای او بیان شده است که این هم متعارف هست که بله چیزی حذف بشود جزا حذف بشه و علت در قائم مقام او بشود، شبیه در نظائر او مثل آیه شریفه در مورد حج، اگر از ملاحظه نظائر ما به دست آوردیم که مناسبت در این آیه شریفه این هست که استثنای منقطع باشد و مورد از موارد قیام علت مقام مستثنا من هست، خب کلام را حمله بر او معنا می کنیم. اگر از این از ملاحظه امثال و نظائر این مطلب را به دست نیاوردیم، هر دو وجه هر دو احتمال در آیه شریفه وجود دارد و آیه شریفه قابل حمل بر هر دو وجه هست. یکی از اینها بخواهد بر دیگری ترجیح داده بشه و آیه را بر او هم بکنیم، این وجهی نداره، ترجیح بلا مرجح می شود. پس وجه اول که در کلام بلغت الفقیه اومده که حتما باید استثناء متصل باشد، حتما باید استثناء منقطع باشد چون متصل بودن استثناء مستلزم حذف و تقدیر هست که خلاف اصله، این وجه نمی تواند موجب تعین انقطاع در استثناء بشود. اما وجه دوم که اگر ما استثناء در آیه شریفه را هم بکنیم بر استثناء متصل، این هم مستلزم التزام به نسخ یا تخصیص اکثر مستهجن هست، به خاطر اینکه اسباب حلیت عقل که منحصر نیست در تجارت انتراز موارد متعددی الا ماشاء الله داریم که عقل اموال جائز هست حلال هست بدون اینکه از مصادیق تجارت انتراز باشه. نسبت به این وجه دوم جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی به اینکه این وجه تمام نیست، چون اون مواردی را که ایشون به عنوان نقض آورده اند و گفتن که در اون موارد عقل حلال هست و حال این که عنوان تجارت انتراز در اون موارد صادق نیست، بعضی از اون موارد اصلا از اقسام تجارت انتراز هستند، نه این که در مقابل تجارت انتراز باشند. اونها هم از مصادیق تجارت انتراز هستند. مثل چی؟ مثال دارم، کلهبات التی منها از صدقات المستحبه و الوصایا، بنابر این که اینا در صدقات در وصایا در هبه و در وصیت اگر قبول معتبر باشد، اینها از مصادیق تجارتاً امتراز حساب می شوند. و همینطور در اجاره جعاله و مثل اینها که معاملاتی انجام می شود و اشخاص تصرف در اموال دیگری می کنند، ولی از راه قرارداد، از راه عقد متقوم به طرفین، متقوم به ایجاب و قبول، از این راه اینها تصرف در اموال دیگران می کنند، همه اینها مصداق تجارت امتراض است. پس اینها اگر استثنای متصل باشد و عموم هم داشته باشد دلالت بر حصر بکند، حلیت عقد در این موارد خارج نمیشه از این حصر، خارج از حصر نیست بلکه از مصادیق تجارت امتراض هست. نسبت به بعضی از موارد نقد فرموده در اینها تجارت، اینها که خارج از تجارت امتراض نیستند، مقابل تجارت امتراض نیستند بلکه از مصادیق تجارت امتراض هستند، بعضی دیگر از موارد نقد ولو خارج از حدود تجارت امتراض هستند، از عنوان تجارت امتراض خارج هستند، ولی اینها به عنوان ولی در اینها قول به حلیت عقل، التزام به حلیت عقل در این موارد موجب این نمیشه که محذور در مفاد آیه، در التزام به استثنای متصل پیش بیاید. فرمودن به جمله از این موارد نقد اگرچه از حدود تجارت امتراض خارج هستند، مثل موارد موقوفات و همینطور اباحات که در کلام مرحوم بحرالعلوم اومده بود، اباحات به دو قسم شرعی و مالکی و الوصایا، بنابر این که در وصیت ما قبول را معتبر ندانیم، وصیت از ایقاعات باشد نه از عقود، در این موارد از عنوان تجارت امتراض خارجند، چون اینجا ترازی طرفینی، رضایت طرفینی در اینها معتبر نیست، ولیکن التزام به خروج اینها، التزام به خروج اینها از تجارت امتراض مستلزم کثرت تخصیص نیست، چون این موارد نهایتا خارج شده. ما یبقا تحت العموم اکثر از اون مواردی که خارج شدن، دیگه تخصیص اکثر پیش نیامد که مستحجم باشه. بله بعضی از موارد خارج شده، ولی مواردی هم در تحت آیه باقی مونده. این بله یک جواب نسبت به مصادیق حلی، سبب حلیت العقد که داخل در تجارت امتراض نیست. یه جواب دومی هم نسبت این قسمت داده شده و اون اینی که در آیه شریف ناظر به حلیت، در آیه شریفه در قسمت مستثنامن عنوان اکل مال غیر هست و مقصود از اکل مال غیر هم تملک مال غیر هست. پس آیه ناظر به مواردی هست که اون سبب موجب حصول ملکیت در طرف دیگه میشه. خب با توجه به اینکه مستثنامن در آیه اکل مال غیر به عنوان تملک هست، به این که انسان مال غیر را، ما انسان مال غیرش را تملک بکنه، مال غیر را تملک بکنه، اون حلال نیست مگر اینکه مصداق تجارت امتراض باشه. تملک مال غیر منحصر هست به این که از راه تجارت امتراض باشه. خب اگر مفاد آیه این باشه، آیه این رو دلالت بکنه به خاطر استثنای متصل، این رو هم دلالت بکنه، اون مواردی که شما گفتید نقض نسبت به اونها حساب نمیشه، چون در موارد اباحات چه مالکیه چه شرعیه یا در موارد وقوف و صدقات، در این موارد که شخصی از مال دیگری استفاده میکنه و حلال هست اکل و حلال هست تصرف در مال غیر، اینجا که از مصادیق تملک نیست، حلیت تملک در این موارد صادق نیست، حلیت تصرف ثابته. حلیت تصرف غیر از حلیت تملکه. اگر آیه به خاطر استثناء متصل دلالت بر حصر سبب حلیت العقل در تجارت هم تراز هم داشته باشه، این موارد خارج به تخصیص هم نیست، اصلا خارج نشده، چون در این موارد حلیت عقل به معنای تملک ثابت نیست، بلکه حلیت عقل به معنای جواز تصرف در مال غیر و استفاده کردن انتفاع از مال غیر ثابت هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.